بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث سرم بود که اگر چیزی در ذمه شخصی ثابت شد و مردد بود در این صورت چه باید کرد؟ که عرض کردم فرض کنید کسی جنسی را سلفن یا سلمن فروخته و بعد شخص مشتری ناپیدا شد، حالا بر ذمه او این جنس ثابته، یا کسی نسیتن جنسی را خریده و بعد عرض کنم که شخص مشتری شخص بایه ناپیدا شد و حالا مشتری میخواد بر ذمه خودش دینی که در قبال مبیع هست بپردازه، صاحب مال را پیدا نمی کنه. در این دو صورت گفتیم بر ذمه مال ثابت شده، اینجا چه باید کنه؟ دلیل خمس گفتیم در اینجا جاری نیست، زیرا ادله خمس در مال مختلط بالحرام بود و اینجا اختلاط نیست، چون در ذمه اختلاط معنا نداره. لامحاله ادله اختلاط جاری نشد. سخن این بود که آیا تصدق باید داد ام لا. بحث او در چند صورت به عرض رسید. صورت اول اونجایی بود که جنسی است که مشخصه که پول مثلا، ولیکن مرد اگر صاحبش معین باشه که خب باید برسانه، صاحب اگر معین نیست در صورتی که مردد بین اقل و اکثر باشه اکتفا میکنه به همان مقدار اقل و مازاد بر اقل اصل براءت جاری میشه. اون صورتی که باقی موند از عرائض ما در روز چهارشنبه اونجایی بود که اگر این جنس مثلی باشه و اون چرا که در ذمه شخص ثابت شده از جنس مثلیات بود، اینجا چه باید کنه؟ یه مسئله ایست که آقایون در مکاسب خوندیم زمان مثلی به مثل است و زمان قیمی به قیمت. این یه چیز مسلمیه. اگر بنا شد که جناب عالی مثلا فرض کنید یک تن گندم کسی را تلف کرده باشی، خب لازم است که یک تن گندم را به او برسانی. اما اگر گاو کسی را اتلاف کردی باید قیمتش داد. این بحثی درش نیست که فرق بین مثلی و قیمی. در زمان مثلی به مثل است و زمان قیمی به قیمت. این مسلم. محاله فرقی که از نظر قیمت است در این دو و آن اینی که اگر اعواز مثلی شد و مثل پیدا نشد قیمت کدام روز را باید بده؟ در قیمی اگر جنسی قیمی بود و تلف شد، طبق صحیحه ابی ولاد قیمت روز تلف میزانه. خب داستان صحیحه ابی ولاد را در خاطر شریفتون هست. مرحوم شیخ این روایت را در کتاب مکاسب آورده. در آنجا وقتی که تلف سوال میکنه ارائیت لو اتب البغل، اگر این بغلی که من اجاره کرده بودم تلف بشه از بین بره، زامن هستم. قال قیمت بغلن یوم خالفته، اون روزی را که تو مخالفت کردی قیمت بغل را زامنی که اکثرا بر این باورند که اون روز تلف شدن قیمی باید بلا فاصله منتقل میشه به ذمه متلف قیمت جنس. و اگر جناب عالی گاو کسی را گرفته بودی و اتلاف کردی، قیمت روز تلف را ضامنی. اما در مورد مثلی میگن نه، ماختی که یک جنسی فرض کنی یه تن گندم مردم دست شما بود و بعد اتلاف کردی، باز مثل در ذمه تو ثابت هست تا زمانی که میخوای ادا کنی. اون روز ادا اگر مثل پیدا شد، خود مثل را میدی، یک تن گندم را. اگر اون روز پیدا نشد، قیمت همون روز را باید داد، قیمت روزی که میخوای ادا کنی باید بپردازی، برای اینکه مثل تا به امروز در ذمه تو ثابته. امروز که نمیتوانی میخوای ادا کنی و مثل پیدا نمیشه، قیمت امروز را باید حساب کرد. چرا؟ چون تا کنون اون چه بر ذمه شما ثابت بوده مثل تالفه، ولی امروز حالا اگر مثل مقدور نیست باید قیمت را داد، اما قیمت یوم الادا. این را در خاطرتون باشه. حالا بیاییم ما نحن فی. در ما نحن فی اگر فرض کردیم که اون چه که در ذمه این بنده خدا ثابت هست از جنس مثلیات، خیلی خوب، بنابراین این آقا که حال صاحب مال را پیدا نمی کنه، این مثلی فرض کنی که یک 10 تن گندم فروخته بوده سلفن و حالا اون تاجر خریدار را پیدا نمی کنه، باید همینطور باشه تا روزی که خاص ادا کنه، قیمت اون روز را باید بپردازه. اما حالا اگر مردد شد، صورت بحث ما فعلا اینه، اگر مردد شد اون جنس، ببخشید همینجا اگر معلوم شد جنس قیمی بوده که طبق صحیحه ابی ولاد قیمت روز تلف را باید حساب کنه و به صاحبش بپردازه، اگر اینکه مثلی بود باید قیمت یوم الادا را به این آقای مالک بپردازه. پس اگر مقدار معلومه و مشخصه، در صورتی که قیمی بود، قیمت یوم التلف را بر ذمه این شخص ثابته و باید بپردازه، و اگر مثلی بود قیمت یوم الادا را باید به صدقه از طرف مالکش بپردازه. اما حالا اگر مردد شد، میدانه که از مال مردم چیزی بر ذمه او ثابته، اما نمیدونه اونی که از مال مردم بر ذمه او ثابت بوده مثلی بوده یا قیمی. مثلا نمیدونه که بر ذمه او قیمت گاو مردم که اتلاف کرده ثابته، یا اینکه بر ذمه او 1 تن گندم ثابت بوده. اگر مردد شد اون چه در ذمه است بین قیمی و مثلی، اینجا ما هستیم و مقتضای علم اجمالی. خب علم داریم که اگر مثلی است باید مثل را بپردازید، اگر اون که اون چه تلف شده قیمیه باید قیمت گاو را بپردازه، بین مثلی و قیمی هم که یه قدر مشترکی نیست تا در نتیجه بگیم اون قدر مشترک مسلم است و مردد بین اقل و اکثره، بلکه از قبیل علم اجمالی بالمتباینین لا محاله، یکی از این دو بر او واجبه، یا دادن قیمت گاو بر او واجب شده یا دادن یک تن گندم. حالا میخواد صدقم از طرف صاحبش بده و مردد بین دو شیء متباینه، چه باید کرد اینجا؟ باز طبعا به مقتضای علم اجمالی لو خلیه و طبعه لازم دفع هر دو را بکنه تا علم به براءت ذمه پیدا کنه، هم مصر را بپردازه از طرف صاحبش به فقرا و هم قیمت گاو را بپردازه تا تحصیل یقین به براءت ذمه کنه. اما عجیبی که استاد در مسئله قبل همین مقتضای علم اجمالی را گفتن، اینجا می فهمن خیر، بالاخره این دو مال یکیش بر ذمه او ثابته، یکیش بر ذمه او ثابت نیست، پس قرعه بندازه. خب ما همون جنب تبع مرحوم آقای حکیم عرض کردیم، قرعه هست از باب دفع تعارض لازرر. اینجا هم میگیم بله، حالا که مردد است بین اون که اون چه در ذمه او ثابت بوده قیمی است و قیمت گاوه، یا اون چه در ذمه او ثابت هست یک تن گندمه، بنابراین مردد است بین احد الامرین، القرعه تو لکل امر مشکل. خب پس این فروض چندگانه در مسئله 31 به فرجام رسید. اما مسئله 32، در مسئله 32 مرحوم سید می فرمایند که الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک کما فی سائر اقسام الخمس فیجوز له الاخراج و تعیین من غیر توقف على اذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر و ان کان الحق فی العین. خب حالا در مال مختلط بالحرام ما بر طبق مصححه عمار گفتیم به این که عرض کنم حضورتون که واجب اخراج خمس مال مختلط بالحرام. آیا این خمس را باید به اذن حاکم شهر خارج کنه یا خیر؟ در صحیحه مسلم عمار گفت که اخرج، فرمود چند موردی که خمس واجبه، کنز است و معدن است و غنیمت است و المال المختلط بالحرام، مال مختلط به حرام هم باید خمسش اخراج کرد. این قرینه وحدت سیاق اقتضا میکنه که همونطوری که در معدن و کنز امر به اختیار شخص مالکه و مالک مخیر است که خارج کنه خودش خمس مال را، منتها نه کمتر از خمس، باید به مقدار خمس و مالیت خمس را اخراج کنه، احتیاج به اذن حاکم شهر یا یا اذن امام نداره، همونطوری که امیر المؤمنین هم گفت برو خمس مالت را بیار، آورد خمس در اون روایت مرسله، بعد که خمس مال را گفت، گفت که باقیش مال خودت حلاله. اینجا هم بگیم که چه خصوصیتی داره که باید اجازه بگیره. خب همونطوری که در خمس معدن میتونست خودش بعد از استخراج معدن خمس را بپردازه، در کنز همینطور، در مال مختلط بالحرام الان میدونه در بین دنانیر او یا دراهم او یا پولی که از بان گرفته مقداری در این بسته اسکناس مال قصبی و حرامه. خیلی خوب، حالا یه خمسش را بیرون میکنه، حالا بیرون که کرد دیگه چهار خمس باقی مونده ملک خودش میشد و بلا اشکاله. اما اینکه بعضی احتمال دادن باید به اذن حاکم شهر باشه، این بر چه اساسه؟ چه حاجتی به اذن حاکم شهر داره؟ خب بعضی گفتن به اینکه چون این مال مختلطه، چنین حق افرازی را او نداره. حالا که میخواد این مال را بده، معلوم نیستش که این مال او چه کاره هست که در مال مردم دخالت کنه و بخشی را جدا کنه، چون در قانون مدنی کشور ما معنی همینطوره، اگر دو نفر در یک مالی مشاع شریک باشند، افراز این نیاز به رضایت طرفین داره، هر دو طرف را میخوان، بعد میگن آقا ما این مال مشا را میخواییم نصفش کنیم یا سلس کنیم، بخش شما را جدا کنیم. در ما نحنفی هم اینطور توهم شده که خب حالا بالاخره در این مجموعه مالی که در دست من هست، بخشش مال حرامه، مال بدبخت دیگریه که داخل در این مال من شده، یا حالا مال قصبی که وارد شده به هر علتی، این مال حرام را من چیکار هستم که بیام افراز کنم و جدا کنم مال غیر را از مال خودم؟ لا محاله، یا به مال کل ملوک پیامبر و اولاد پیغمبر را باید مراجعه کرد. حالا اگر دستمون به آنها نمیرسه در عصر غیبته، مراجعه میکنیم به حاکم شهر. این حرف بد نیست، خوبه، بواعش هم همینطوره، بالاخره افرادی است که باید با اذن حاکم شهر انجام بگیره. اما چیزی که هست اینه که در روایت عمار، که همونطوری که شیخ انصاری در مقابل محقق همدانی گفت، از لسان دلیل برمیاد که حال این مال مختلط همانند حال معدن و کنز و امثال ذالک، در آنها بالاتفاق اذنی لازم نیست در مقام افراز و جدا کردن سهم خمس، چون این هم قرین او در روایت قرار گرفته. پس بیایم بگیم خمس در مال مختلط بالحرام هم همانند خمس در کنز و معدن و غیر ذالکه میشه. خب حالا افرازش کردیم، آیا میتوان خمس رو از مال دیگر داد یا نه؟ حالا در مال مختلط هم میتوانیم به جای او مال دیگری را بپردازیم یا نه؟ باید حتماً از خود همین مالی که مختلط بالحرام شده بپردازیم. سید می‌فهمد که جایز که از مال دیگر را به جای خمس این مال مختلط بپردازیم، عوض او را حالا مثل یا قیمتش را حساب کنیم و از جنس دیگر بپردازیم. خب این مسئله قبلا در بحث زکات اگر یادتون باشه مفصل گذشت که میتونه به جای حصه زکات بدل او را از مثل یا قیمی بپردازه. در خمس هم گفتند به این که بله، مدار در مالیت باید یک خمس مال را بپردازه، اما اینکه حتما خمس خود این عین را باید اخراج کنه خیر. بگیم که در ادله دیگری که در مقام هست که بعدا میخواهم گفت که میتواند به جای خمس بدل او خمس عین مال قیمت او را بپردازه، پس بگیم در اینجا هم حالا که خمس این مال تعین پیدا نکرد که شخصا بتوانه او را خارج کنه و محتاج به اذن حاکم شهر نیست، پس بیاد به جای دادن خمس خود این مال مختلط، عوض او را مقدار مالیت او را خارج کنه و بعد به دیگری بپردازه. آیا چنین اذنی هست؟ بله، بگیم همین اذن هم در مورد زکات قبلا وارد شد که دادن بدل جایزه، و هم در مورد خمس این اذن داده شده که میتوانه طرف به جایی که بیادیم فرمود که بعهو، دیگه یادتون هست که بعهو و از کنم و تصدق به ثمنه. حالا بیاییم بگیم که مال مختلط را هم که برش واجب اخراج و خمسش، میتوانه این اذن کلی داده شده که قیمت را بپردازه. مسئله بعد، لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوى زمانه. این مسئله مهمه. سید میفهمن به این که خب حالا اگر آمد و مال مختلط بالحرام را خمسش خارج کرد و داد تصدق داد از طرف صاحبش، عرض کنم یا داد به ارباب خمس و خودش را راحت کرد، بعدن اگر حالا صاحب مال پیدا شد گفت آقا این که شما داخل در مالت شده بود مال منه، بگیرم آورد، شاهدم آورد و ثابت شد که بله آقا مقداری از این مال مختلط که این آقا مالکش را نمیشناخت و پیدا نکرد حالا مالک پیدا شده، آیا ضامن هست ام لا؟ مرحوم سید میگه بله ضامنه، برای خاطر اینکه چون که این مال را درسته که اجازه داده اند، اما این اجازه تکلیفی بوده، این بنده خدا میخواسته در باقی مالش تصرف کنه، در حرج و در زحمت افتاده بوده، بگفتن خب حالا برای رفع حرج بیا و تکلیف و حرمت تصرفت را ما با اخراج خمس این حرمت تصرف را برداریم. اما یک دلیل در بین ادله‌ای که آمده صحبت از این نکرده که دیگه مال مردم تلف میشه، علالقادم نه، علالقادم بالاخره این مالی که مختلط شده مال غیره، مال غیرم تا روز قیامت مال غیره، مگر اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراض، ترازی در کار باشه نعم المطلوب. اما اگه ترازی در کار نبوده خب ائمه به تو اجازه دادن برای رفع حرج که خمس را اخراج کنی و بعد در باقی مال تصرف کنی، اما مالکیت مال مالک اول به وسیله این حکم تکلیفی برداشته نمیشه. در مقابل استاد رحمت الله علیه قالن که چرا؟ نخیر، زمانم دیگه در کار نیست، به دلیل اینکه در روایت سکونی فرمود بل باقی لک، اون باق مونده اون خود مال تویه. بعد از اینکه تصریح کرده که مال توست دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم. اگر میگفت که باقی را حق تصرف داری، بسیار خوب، این میتوانست دلیل بشه. اما در روایت فرمود بل باقی لک، باقی مونده مال بعد از اخراج خونس مال تویه. خب میگیم حالا برفرض مالک اجازه نداده، ولی مالک الملوک و ائمه دین که کل ما فی العالم مال اونهاست، به ما گفتن باقی مال مال تویه دیگه. در مرسلن که حضرت امیرالمومنین فرمود بیار و باقی مال مال تو باشه. حالا با توجه به اینکه در این روایت باقی را ملک خودش قرار داده، دیگه حکم به زمان مشکله. والحمدلله باقی سخن باشه برای فرد.